بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 105 تاریخ 19/8/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد فلان الدائم على أعدائهم اجمعین. قال مولانا و مقتدانا الامام المجتبی علیه الصلاة والسلام: مکارم الاخلاق عشره، صدق اللسان و صدق البعث و اعطاء السائل و حسن الخلق و المكافات بالصنایع و صلة الرحم و التذمم على الجار و معرفة الحق للصاحب و قرى الضيف و رأسهن الحياء. خب، ما در مکتبی زندگی میکنیم که سراسر اون آموزه‌های حیات بخش زندگی ماست. کلمات نورانی اهل بیت بارها عرض کردیم در این محضر که اگر به درستی شنیده شود و به درستی به اون عمل بشود، تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان هست. یکی از گمشده های همه ما این است که ببینیم از لسان اهل بیت چه مسائلی را به عنوان مکارم اخلاق شناختند، تا ما هم با بکار بستن آن بتوانیم در این وادی ورود پیدا کنیم. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام در این کلام نورانی، اون هم به مناسبت این ایامی که متعلق به اون بزرگوار هست، 10 نشانه برای مکارم اخلاق ذکر می کنند و می فرمایند مکارم اخلاق 10 تاست. البته انحصار را دلالت نمی کنه. اولویت هایی که مورد نظر حضرت در این کلام بیان شده که ما اینکه در سایر موارد در کلمات خود این امام یا در کلمات دیگر معصومین به نکات دیگری هم اشاره شده، با همفضایی این گونه موارد می توان به یک رهیافت رسید و بر اساس اون عمل کرد. خب حالا این 10 تا چه هست؟ اولین چیز صدق اللسان است، راستگویی که بارها مورد تأکید ما بوده و تا زمانی که به قول اون چوپان گفت که چرا درس نمیخونی، گفت اون چه من باید بیاموزم آموختم. یکی از چیزهایی که گفت چی آموخته ای؟ گفت آموختم تا راستی تمام نشده دروغ نگویم. تا تو جامعه می شود حرف راست زد، درست حرف زد، نیازی به دروغ گفتن نیست. آدم خیال میکنه با دروغ میتونه پیش ببره اهداف خودش. نه، همون مثال معروف را فراموش نکنیم: صبحانه می شود، نهار نمی شود، نهار می شود، شام نمی شود. اینه که زندگیشون آغشته به دروغه، جز عذاب وجدان، جز ناراحتی درونی و ناکامی در فضای جامعه چیزی دیگری نصیبشون نمیشه. به خصوص ما طلبه ها و اهل علم باید خیلی بیش از دیگران مقید باشیم نسبت به این گونه مسائل. راست طلبه راستگو، البته بنا نیست هر راستی را انسان بگوید، گاهی مصلحت نیست چیز را بگوید، ولی اون موقعی که میخواهد بگوید دروغ نگوید. صدق اللسان، راستگویی. ویژگی دوم بأس به معنای گرفتاری است. اون روایت نورانی از وجود مقدس آقا علی ابن مسر رضا دیدید که حضرت فرمود ارشبت خدمتون المؤمن و یحتاج و الى ثلاث خصال خصلتون یا ثلاثه، بله ارشبت خدمتون این که تعبیر دیگه هم به کار رفته، خصلتون من ربه یا سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه، فاما سنتون من ولیه الصبر فی البأساء و الضراء. بأس یعنی دشواری ها و مشکلات. اینجا حضرت می فرماید صدق البأس یعنی راستگویی در هنگامه سختی و گرفتاری. یعنی گاهی از اوقات آدم لذا در واژگان دیگری، در تعبیرات دیگری از صدق و فلخوف مطرح شده، یعنی در هنگام خوف انسان دست از راستگویی بر ندارد. صدق البأس، صدق در سختی و مشکلات. اینا هم یک کوچکترین مشکلی آدم براش پیش آمد دیگه نره سراغ جاده انحرافی. و اعطاء السائل، خیلی سفارش شده در روایات که سائل را حتی المقدور رد نکنید، چون یا مستحق است یا مستحق نیست. اگه مستحقه که به جا داده اید، و اگر مستحقم نبود شما اون اجرتون رو برده اید. البته فضای جامعه امروز ما متاسفانه فضای خوبی نیست، یعنی متاسفانه یک حرفه شده برای عده‌ای که مستحق نیستن، یک حرفه شده و یک حالت بدبینی ایجاد کرده و باعث شده کسانی هم که مستحقن و گاهی از اوقات سوال میکنن اینها هم حقشون پایمال بشه به خاطر اون زرنگی ها و اون زد و بند هایی که عده‌ای که الان معروفه تو خیابون های تهران جای دیگری که افراد را گاهی حالا دستگیر کردن یا به هر دلیل آلاف و الوف پول دارن از بانک گرفته تا غیر بانک، ولی در این حال یه چهره حق به جانبی هم به خودشون میگیرن به عنوان فقیر. این شده حرفه، شغل. حالا اینا باید از محیط جامعه اگر واقعا شناخته میشن پاک بشن تا زمینه برای کمک به افراد مستحق فراهم بشه، نه این بدبینی ها باعث بشود که عده فقیر هم زیر دست و پا له شوند. و اعطاء السائل، سائل باید کمکش کرد. بالاخره کسی که رو میزند، یعنی اون آدم مستحقی عرض میکنم، کسی که رو میزند پیداست تمام آبروشو گذاشته. لذا اون چی که از امام رضا یه بار خدمت آقایون شاید اینجا نقل کردم، شایدم اینجا نقل نکردم، اون ابن السبیلی که از مکه رفت مدینه خدمت امام و گفت من در راه موندم چیزی ندارم، حضرت فرمود صبر کن. حضرت اندرون رفت، بعد یه مقداری درهم بود، دینار بود، هرچی بود آورد، در را نیمه باز گذاشت، از بالای در یا از کنار در گفت این را بگیر. هر شبت خدمتون این که ظاهرن یه سه ابن حمزه است، میگه من حالا بیادبی کردم، لحنم کمی لحن سؤال تندی بود که آقا این چه شکل پول دادنه و کمک کردنه. خب میوردی میدادی بهش، این که در و نیمه بند بعد نیمه باز از این در یا از بالای در، خیلی نکته مهمی است، بسیار نکته کلیدی است. حضرت فرمود به خاطر این که شخص نیازمند نمیخواستم در هنگام نیازش چشمش به چشم من بیفتد و خجالت بکشه. این ویژگی ها تو فرهنگ دینی ماست، تو فرهنگ اسلامی ماست، و واقع مطلب دنیا باید بیاد یاد بگیرد نحوه برخورد با فقیر، نحوه برخورد با نیازمند چه شکلی است. نه اینکه توهین بشود، تحقیر بشود، و اعطا سائل و حسن الخلق، خوش برخوردی تو جامعه بسیار مهمه. البته حسن الخلق تنها لبخند زدن نیست، گاهی ممکنه عده‌ای به ظاهر لبخندم بزنن ولی در باطن انواع و اقسام مفسده های اخلاقی تو وجودشون باشه. حسن الخلق یعنی این آدم موقعی که نگاه میکنه بهش میبینه هم برخوردش برخورد متین و سالمی و هم ویژگی های اخلاقی در وجود این انسان هست. لذا به خاطر همین حسن خلق پیغمبر اکرم امتیاز میگیرد از خدا، و اینک لعلا خلق عظیم، و اینک لعلا خلق عظیم. این کم سرمایه برای نبی اکرم نیست. و المکافات و الصنایع، اگه کسی کاری براتون انجام داد در مقابل کار دیگران پاداشش بیش بدید. مکافات یعنی جزا دادن، پاداش دادن. خب گاهی از اوقات آدم میبینه تو جامعه اونم کم نیست متاسفانه، کارگری آمده، معماری آمده، هرچی بگید کابین سازی آمده، خونه طلبه غیر طلبه کار کرده، حالا او باید بدود دنبال این آقا بیا پول ما را بده، آقا هم امروز به فردا، فردا به پس فردا. حالا گاهی نداره، محترمانه کریمانه میگه یک ماه دیگه صبر کنید، دستم بسته است فعلا. ولی گاهی از اوقات در اوج بی‌اعتنایی و گاهی در سرحد انکار میگه تو چه کرده ای که حالا هر روز. خب این خلاف مکارم اخلاقی است. و المکافات و بالصنایع یعنی در مقابل کارها انسان پاداش بدهد، بالاخره حقشون رو نشون بده. و دیگه چی؟ و صلت الرحم، چقدر تو روایات راجع به صله رحم صحبت شده که حالا طلبه غیر طلبه گاهی ماهی سالی دو سالی نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به خواهر، نسبت به برادر، نسبت به قوم خویش، عمو، خاله، دایی، گاهی از اوقات اصلا سراغی ازشون نگرفته. دایی دارید یا ندارید؟ من خبر ندارم. عموتون کجاست؟ خبر ندارم. پسر داییتون کجاست؟ خبر ندارم. خب گاهی از اوقات هم آدم پیش خودش هم توجیه میکنه، یه بهانه ای هم گرفته برای توجیه، ولی اینجاها را باید دل به دریا زد. این حب و بغضهای نفسانی را باید به کنار انداخت، صرفا برای خدا. او بد کرده، تو خوبی کن. ولذا یکی از کلمات نورانی وجود مقدس امام مجتبی موقعی که امیرالمومنین ازش سوال میکند، فرزندم مس صداد، با سین و دال، مس صداد، خیلی تعبیر جالبی است. حضرت در پاسخ فرمود، در پاسخ پدر، دفع المنکر بالمعروف، دفع المنکر بالمعروف، یعنی پاداش عرض شود خدمتون این که بدی را به خوبی دادن، پاداش بدی را به خوبی دادن. او بد کرده، شما بد نکنید. دفع المنکر بالمعروف، صلة الرحم. و تذمم علی الجار، تذمم از عرض شود خدمتون می که به معنای پشتیبانی است، یعنی حمایت کردن، پشتیبانی از همسایه، حمایت از همسایه. یکی از مکارم اخلاقی این است که انسان پشتیبان همسایش باشه. مشکلی برای همسایش پیش آمد، این را مشکل خودش تلقی بکنه. خونش آتش گرفت، تصور کنه که عرض شود خونه خودش آتش گرفته. در حالات یکی از عرفا و علما و بزرگان دیدم همینطور استغفار میکرد، گفتن چرا اینقدر دارید استغفار میکنید؟ مگر چی پیش آمده؟ گفت به خاطر یک الحمدلله دارم استغفار میکنم. یه روزی گفتم الحمدلله، حالا به خاطر اون الحمدلله دارم استغفار میکنم. بهش گفتن آه الحمدلله که استغفار ندارد، خودش شکر الهیست، حمد الهیست. گفتن نه، من در جایی بودم، طلبه بوده، عالمیست. میگه تو درس و بحث بودیم یه مردی، گفتن فلان محله آتش سوزی شده، و بعد از چند دقیقه به ما گفتن نه، خونه شما آتش نگرفته. گفتم الحمدلله، یعنی حالا خونه دیگران آتش گرفته طوری؟ بله نیست، به خاطر یک الحمدلله دارم استغفار میکنم که چرا خونه دیگران را مثل خونه خودم حساب نکردم، چرا موقعی گفتن خونه همسایت آتش گرفته ناراحت نشدم، فقط به خاطر اینکه خونه خودم آتش نگرفته گفتم الحمدلله. و تذمم علی الجار، حمایت و پشتیبانی از همسایه. و معرفت الحق لصاحب، صاحب یعنی رفیق، دوست. حق شناسی، معرفت الحق یعنی حق شناسی برای دوست، حق رو بشناسیم، رعایت حقوق دوستمون بکنیم تو مسائل مختلف. نکنه دیروز دوست و امروز هم یه شکلی دیگری، این رفاقت ها را تو مراحل مختلف حفظ کنیم. سرمایه است این رفاقت های دوران طلبگی، دوران تحصیل، اینا سرمایه های بزرگی است. خب گاهی از اوقات ممکنه ما 10 سال با یکی هم مباحثه باشیم، الان از اون سوال کنن کجاست، میگه نمیدونم. خب این اوجه عرشبت خدمتون میگه که کم توجهی است، تعبیر دیگری به کار نبرم. خب هیچ موقع تلفنی، تماسی این دوست 10 ساله ما، دوست 15 ساله ما خونه یکی بودیم، الان کجاست؟ از دنیا رفته، زنده است، مرده است، کجا تبلیغ میکنه؟ گاهی از اوقات آدم لله ماشین بگیره و بره دیدن این دوست 10 ساله 15 ساله کمتر به بیشتر. و معرفت الحق للصاحب یعنی حق شناسی درباره دوست و رفیق، اینم نکته مهمی است. و قر الضیف، قر الضیف یعنی مهمون نوازی، آدمایی که سخاوت دارن، مهمون نوازی میکنن، پذیرایی میکنن، در خونهشون بازه، اینم یکی از مکارم اخلاقی است. رزق ما با پای میهمان میرسد از خان غیب، میزبان ماست اون کس میشود میهمان ما. رزق ما با پای میهمان میرسد از خان غیب، میزبان ماست اون کس میشود میهمان ما. و رأسهن الحیا، رأس همه اینها حیاست، شرم. ولذا یکی از چیزهایی که باعث می شود انسان گناه نکند یا کمتر گناه کند، این شرم و حیایی است که در مقابل ذات کبریایی حق تعالی دارد. عرض شود خدمتتون، لذا صفت حیا از صفات بسیار ممدوحه است که در تعبیرات مختلف به کار رفته. انشاءالله امیدواریم که ما از این مکارم اخلاقی بهره ببریم و استفاده کنیم و خدای متعال انشاءالله عنایتش رو شامل حال ما بفرماید. خب خستتون کردیم، صلواتی محبت کنید. وستعینو به صبر و صلاح. آدرس شجاعت من در تاریخ یعقوبی دیدم. وستعینو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. استعانت بجوید به صبر و نماز، که این نماز حالا طبق یک تفسیر سنگین جلوه می کند مگر برای اهل خشوع. ما در جلسه گذشته به صورت مستوفا راجع به صبر، اقسام صبر، وضعیت صابران در قرآن به صورت مستوفا بیان کردیم، وعده دادیم در این جلسه درباره صلات صحبت کنیم. وستعینو به صبر و صلات، تازه اون چه هم که ما امروز میگیم پاسخگوی مطلب نیست. بعد از توصیه به استعانت و یاری جستن از صبر، خدای متعال استعانت از نماز فرمان میدهد، یعنی یکی صبر و دیگری صلات. سوال این است که حالا این صبر و صلات، اینا را دیگه تو اصول خونده اید، آیا حقیقت شرعیه است صلات یا حقیقت متشرعیه است؟ که دیگه حالا اونجا تو اصول ثابت شده که بعید است در عصر پیغمبر با همه تأکیداتی داشته این صلات به سرحد حقیقت نرسیده باشه. بنابراین ما عرض شود خدمتتون این که معتقدیم جامعه عرب قبل از نزول قرآن برداشت دیگری از کلمه صلات و این لغات داشته، منتها با آمدن اسلام از معنای لغوی به معنای جدید شرعی منتقل شده. خب البته اینطور نیست که در قرآن صلات در معنای لغوی خودش به کار نرفته باشد، اما تعداد و مواردی که در رابطه با معنای اصطلاحی به کار رفته قابل قیاس با اونجایی که در معنای لغوی به کار رفته نیست. مثلا در سوره توبه آیه 103 که در ذهن شریف شما علمای اعلام دومت شو که توهم هست، این تعبیر هست: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. موقعی که میخوای برید زکات را از مردم بگیرید، آدابی دارد زکات گرفتن. با زور که نمیشه رفت زکات گرفت، تهدید که نمیشه رفت زکات گرفت. خذ من اموالهم صدقه، صدقه اونجا به معنای زکات است، که تطهیر کنی اینها را، تزکیهم اینها را پاک کنی، حالا و صل علیهم درودم براشون بفرست، دعاشون هم کن. این صلاتک ای این دعاک سکن لهم والله سمیع علیم. توبه 103 این معنای لغوی است، یعنی برای این که به اصطلاح موقعی که زکات از کسی میخوای بگیری، طبعا یه مقداری سخت جلوه میکند، منتها موقعی که دعا میکنه یه حالت آرامشی به اینها برمیگردد و این کمک میکنه برای کار شما. عرض شود خدمتون، اما خیلی از موارد این لفظ صلات در معنای جدیدش به کار میرود که آیات دیگه تقریبا فراوان، بل تحقیقا فراوان، که هر جا به خصوص اقامه نماز امثال ذالک مطرح شده، مقصود همین صلات به معنای اصطلاحی است. عرض شود محضر شما بین که بنابراین این لفظ صلات در کاربرد جدید قرآنی اون به معنای اولیه لغوی هم به کار رفته، یعنی اینطور نیست که ما موقعی که صلات را در معنای اصطلاحی که اول و حد تکبیر و آخر و حد بفرمودا تسلیم به کار میبریم دیگه آری از معنای لغوی باشد، نه، تو همین صلات به معنای اصطلاحی هم دعا وجود دارد. هر شبت خدمتون می که اوج نماز دعا کردن، سخن گفتن با خداست، خدا جوییست. بنابراین پنهان در معنای اصطلاحی همون معنای لغوی هم پنهانه، منتها دو نگاه راجع به نماز وجود دارد که ما خوبه که اون نگاه دوم را در رابطه با نماز داشته باشیم. هر شبت خدمت شما بین که خدای متعال در این آیه شریف انسانها را به عرشبت استعانت و یاری جستن از صبر و صلات دعوت میکنه. علت این که این شکلی صبر و صلات را آمده مطرح کرده، چون بسیاری از حالاتی که در وجود انسان هست به خاطر این است که نماز مایه رشد و ارتقاء اون صفات و کمالات انسانی است. لذا در تعبیرات روایی از ناحیه پیغمبر اکرم، نماز به عنوان الصلاتو تو شرح لغوی خونده خیر و موضوع، یعنی بهترین چیزی است که وضع شده. تو این روایت هم از نبی اکرم اینطوری آمده، قال دخلت، ابو ذر میگه، عن ابي ذر قال دخلت على رسول الله وهو في المسجد جالس فقال لي يا ابا ذر ان للمسجد تحيه. ابا ذر مسجد دارای تحیتی است. قلت وما تحیته، تحیت مسجد چیه؟ قال رکعتان ترکوهما، دو تا رکعت نماز. فقلت یا رسول الله انک امرتنی بالصلاه، تو در رابطه با نماز به من امر کرده بودی، فما الصلاه، نماز چیه؟ قال خیر و موضوع، نماز خیر و من شاء اقل و من شاء اکثر، کسی میخواد کم به کم بسنده کند اون کمشو بخواند، کسی میخواد بیشتر انجام بدهد بیشترش انجام بدهد. البته متاسفانه برداشتی که از نماز و امثال ذالک ما داریم، اون ابعاد عرفانی نماز کمتر بهش توجه میشود. ما بیشتر نماز را به خاطر اسقاط تکلیف میخوانیم. میگه ما یه تکلیفی متوجه ما شده، این تکلیف میخواییم ساقط بشه از گردن ما، دو رکعت نماز صبح بخونیم، ظهر بخونیم، عصر بخونیم، مغرب و عشا و امثال ذالک، یا اینکه نماز بخونیم تا به جهنم نرویم، که چون شنیده ایم که تارک الصلاة را کجا میبرند. بله، یعنی مقدار ترس دامنگیر ما شده، میگه ما نماز صبح بخون وگرنه اونجا که رفتی روانه جهنمی. یا اینکه اگر کسی تارک الصلاة باشه مثلا چه حالتهایی پیدا میکند و امثال ذالک. اما یه نگاه هم نگاه پیامبر است به نماز، یه نگاه امیرالمؤمنین است به نماز. پیغمبر در رابطه با نماز میفرماید قرة عینی، بفرمایید الصلاة. این تعبیر کجا بو؟ این که من به عنوان این که جهنم نرم نماز بخونم، یا در تعبیر امیرالمؤمنین خیلی جالبه، همون تعبیر معروف، چه تعبیر است جا؟ آفرین دارید. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا این نمازی که من میخونم، عبادتی که من میخونم، نه ترس از بهشت توش مطره، نه طمع در بهشت توش مطره، هیچ کدوم از اینا نیست. بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. چی شیرین جلوه میکنن. ما اگه یه مقداری ترس خدایی را کنار بذارن دیگه صبح از همه چی میگذرد، دیگه از طلوع آفتاب و همه چی میگذرد. بازم خوبه، همین ترسم خوبه. یا در حالات امیرالمؤمنین این تعبیر دارد کان علی علیه الصلاه و السلام اذا حاله شیء فزع الى الصلاه. موقعی که مشکلی براش پیش می آمد احساس میکرد بالاترین و بزرگترین پناهگاه چیه؟ بفرمایید نماز. ثم تلا هذه الآیه و استعینوا بالصبر و الصلاة. لذا در شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت برای آرامی چه خون؟ بفرمایید دو رکعت نماز خون. و استعینوا بالصبر و الصلاة. عرض شود خدمت شما ابعاد استعانت از نماز چند بُعد دارد که من امروز به دو سه بُعدش بیشتر اشاره نمی کنم، بقیهش بماند برای جلسه بعد. اولا نماز یاد خدا درش مطرح است. یکی از کارکردهای مهم نماز این است که ذکر الله است، یاد خدا درش مطرح است. و اقم الصلاه، بفرمایید و اقم الصلاه لذکری، یا در تعبیر دیگر این سوره صاد آیه 114. انسان ها دچار عارضه غفلتن. چیزی که میتواند انسان را متذکر کند نماز است. این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. یعنی مهمترین کارکرد ذکر الله است. این یک. پس یکی از به اصطلاح ابعاد استعانت از نماز اینه که انسان میشه بیاد خدا باشد. نماز انسان را بیاد خدا نگه میدارد. دو، تطهیر گناهان. آدمایی که نماز میخونن، اهل نمازن، به تعبیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه صفحه 199 میفرماید این نماز باعث تطهیر گناه میشود. همونطور که برگ در فصل پاییز به تعبیر من از درختان میریزد، با خوندن نماز هم گناهان از انسان به فرمایدا میریزد. تعبیر مولا در نهج البلاغه این است تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها. جملاتی دارند تا به اینجا میرسند و اینها یعنی ای الصلاه لتحط الذنوب. نماز گناهان را میزداید. حتی الورق، یعنی همونطور که ورق عرض شود جدا می شود، مسئله گناه هم از انسان به خاطر نماز جدا می شود. و سومین مورد تمام کردم. سومین مورد کبر زدایی است. آدمایی که متکبرن میخوان کمی آدم بشن بیان سراغ نماز، این رکوع رفتن ها، بفرمایید این سجده رفتن ها اینها اون حالت کبر و نخوت را از افراد میگیرد. ولذا در اون کلام نورانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اون خطبه یکیش نماز است، اینجا که میرسد و صلاتو تنزیهن عن الکبر، نماز برای دوری و پاکی از کبر هست، چون در حالت نماز دیگه خودی در کار نیست و اون چه هست فقط برای ذات کبریایی است. لذا تعدادی از کسانی که از دنیا رفتن بهشون گفتن برای دنیای ما که ما هنوز نیامده ایم سراغ شما چه سفارشی داری؟ دوستان دقت کنن، تمام کردن، چه سفارشی دارید؟ گفتن تا میتوانید سجده کنید، تا میتوانید در مقابل ذات کبریایی حق تعالی سجده کنید. یکی از دوستان نزدیک ما، دوست 20 ساله ما، خب چند سال قبل از دنیا رفت، یکی از دوستان ایشونو خواب دیده بود، من موارد دیگه هم دیده بودم، سوال کرده بودن که اونجا رفتی چی کم داشتی؟ گفت من سجده کم داشتم. تا میتوانید سجده کنید، این نهایت تواضع و خضوع در مقابل ذات کبریایی حق تعالی است. انشاءالله تا جلسه بعد بقیه ابعاد استعانت از نماز را محضر شریفتون عرض می‌کنم. اللهم صل علی